أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك و انا الابصار قلوبنا رضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقتا بعز قدسک محمد و اهل بیته صلواتک علیه و علیهم اجمعین. بحث راجع به حقیقت احکام وضعیه و احیانا نحوه جعل این دستر از احکام بود. در اینجا چند تا نظریه بود. نظریه اول که پرچمدار اون شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بود، این بود که احکام وضعیه جعل مستقل ندارند، بلکه از احکام تکلیفی انتظار می شوند و این مدعا رو هم به نحوی تحلیل فرموده بودند که حاصلش این می شد که گویی اصلا جعلی در میان نیست، این ما ایم که از احکام تکلیفی یه مسائلی رو اعتبارا انتظار می کنیم، انتظار محض است، و بعد اسم اونها رو میذاریم احکام وضعیه. در قبال ایشون نظری نسبت داده شد به فقیه بزرگوار مرحوم آیت الله شاهرودی رضوان الله تعالی علیه که ایشون دقیقا عکس مطلب رو مطرح فرموده بودن. بلکه مسئله برعکسه، یعنی این که نه احکام وضعی از احکام تکلیفی انتظار می شوند، بلکه احکام تکلیفی از احکام وضعی انتظار می شوند. در واقع ما یه سلسله احکام وضعی داریم، بعد وقتی تأمل می کنیم گویی آثاری بر این احکام وضعی مترتب است، بعد اینها رو اسمشو میذاریم احکام وضعیه. وقتی شارع مثلا میگوید که کل شیء لک قاهر حتی تعلم انه قذر، این حکم به تشریعیه، ما انتظار میکنیم از این مثلا جواز این که این شیء که مثلا فرض حالا اینجا حکم مثلا بحث شبه موضوعی است، مثال البته ما انتظار میکنیم از حکم تکلیفی به این که اگر گفته شود این پاکه یا هر چیزی پاکه است، این به طور کلی پاکه است همه چیز، خب لابد با همه چیز اصل این اصل اولی اینه که میشود مثلا نماز هم خوند. وقتی ما حکم تکلیفی رو میشنویم از لسان شارع و حکم وضعی رو میشنویم از لسان شارع البول نجسون، ما از این انتظار میکنیم به این که پس بنابراین شربش جایز نیست، پس بنابراین توضو با او جایز نیست، کافی نیست، امثال اینها. در واقع عکس فرمایش مرحوم شیخ که می‌فرمودند از حکم تکلیفی و حکم وضعی استیاد و انتظار می‌کنیم، چون می‌فرمودند خیلی برعکس، ما از احکام وضعی احکام تکلیفی رو انتظار می‌کنیم. این نظر دوم و منصوب به مرحوم آیت الله شاهرودی رضوان الله تعالی علیه است. در پاسخ به این نظر هم ما ابتداعا عرض میکنیم به نظر میرسه نیازمند یک تحلیل زبان شناختی هستیم. کلمات کلیدی رو که در ادبیات این بحث ها به کار میره، چون که در اجابت و پاسخ به نظریه اول هم این کار رو انجام دادیم، عرض کردیم باید ببینیم جعل به چه معناست، باید بدونیم حکم به چه معناست، باید بدونیم اعتبار غیر مستقل و به اصطلاح انتزاع به چه معناست. وقتی اینها رو دقت کنیم میبینیم که این برداشت ها محل تأمل و احیانا مخدوش است. عرض شد که در نتیجه ما اون تحلیل زبانی رو تکرار نمی کنیم، چون به تفصیل اونجا بحث کردیم. عرض شد که لحاظا وارد ملاحظاتی می شویم که حول این نظریه قابل تر هست. من واقعش فحص کردن نتونستم مستقیما نظر مرحوم آیت الله شاهرودی رو جایی بیابم. این رو در عرافد آیت الله سیستانی حفظه الله دیده بودم و نشد. یعنی همونطور که اول جلسه ملاحظه کردید سیستم و یک اشکالی داشت که نتونستم وارد منابع اصول فقه بشن و اون برنامه به اصطلاح جامع اصول فقه و آثار مرحوم شاهرودی رو فحص کنم، عین متن ایشون رو پیدا کنم. ولی خب به هر حال ظاهرا ادعا مشخص است و واضح است، خیلی نیاز به مراجعه نیست. اما اگر میتونستیم متن رو پیدا کنیم یا بعضی دوستان اگه تونستید مراجعه بفرمایید و متن ایشون رو پیدا کنید، بهتر انسان متوجه میشه که ایشون مثال هایی که زدن مثل مثال های شرک، که خود مثال ها رو ما نقد کردیم، مثال ها تمثل کردیم و نشون دادیم که در همون اصلا مثال ها خلاف اونجا که ایشون میفرمایند میشود برداشت کرد. لحاظا اگر متن آقای شاهرودی رضوان الله رو پیدا کردید در اختیار بگذارید، هم ما ببینیم هم دوستان در احیانا در متنی که می‌نویسیم بیاد. حالا یه حال ملاحظاتی که میشه حول محور این نظریه طرح کرد چند ملاحظه است. اول اینکه ما هیچ شکی نداریم که کلمات فراوانی در لسان شارع داریم که رأساً به جعل حکم تکلیفی مبادرت کرد. کلمات مربوط به جعل احکام تکلیفیه بسیارند. نمیتوان گفت که ادعا کرد که لزوماً و لابد احکام تکلیفیه از احکام وضعیه فقط انتظار میشوند. دست کم این که احکام تکلیفیه فقط از احکام وضعیه انتظار میشوند رو این همه کلمات فراوان زیر سوال میبره. این رو هیچ نمیشود انکار کرد و این بسیار است. این همه آیات، این همه روایات که در وضع حکم تکلیفی احکام تکلیفی وارد شده نشون میدهد که اینجور نیست که احکام تکلیفی لا محاله و همواره و دائما از احکام وضعی انتظار میشوند. لااقل این مقدار رو میتوان ادعا کرد. این اولا. عرض شد که ثانیاً ممکنه کسی چون که ادعای مرحوم شیخ و اصحاب و منطبه ایشون بود بشود برعکس هم استنباط کرد. اگر نگیم کلام شیخ به طور مطلق تمامه و گفتیم البته تمام نیست، اینکه ایشون می‌فرمودن احکام وضعیه همگی از احکام تکلیفیه استیاد و انتزاع می‌شوند، ادعایشون این بود، گفتن این انتزاع مطلق است. نه، شیخ می‌فرمودن احکام وضعیه از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند، ایشون می‌فرمودن مطلقاً و تماماً چنین است. اگر این اطلاق و تمام رو نپذیریم، ولی فی الجمله که باید بپذیریم که بعضی از احکام وضعیه از احکام تکلیفی استنباط می شوند. و ما وقتی تحلیل می کنیم می بینیم که انگار هر دو طرف درست باشه، یعنی شواهدی به نفع هر دو ادعا وجود داره در کلمات. یعنی ما یه جایی ممکنه بیابیم که حکم تکلیفی صادر میشه و از حکم تکلیفی و حکم وضعی میفهمیم، حکم وضعی رو هم میفهمیم. وقتی حضرت سبحان میفرماید احل الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، احل الله البیع و حرم الربا، ما میفهمیم که بیع که تحلیل شده است، تحلیل تکلیفی شده است، احیانا اگر اینجور معنی کنیم وقتی آثاری داره، آثار خاصی دارد، آثار برش مترتب است. اگر بی جائز است میتوانیم بگیم وقتی ثمن و مثمنی در فرایند بیع و شراء رد و بدل شد مالکیت میآورد و نتیجتاً بایع میتواند در ثمن تصرف کند، مشتری میتواند در مثمن تصرف کند. اثر وضعیش اینه و حکم وضعیش این است، این رو داریم. از اون برم شواهدی که گویای آن است که اگر حکم وضعی بود گاه از اون ما میتوانیم حکم تکلیفی استیاد کنیم و استنباط کنیم. البول نجس میفهمیم که حکم تکلیفی این است که وضو با او جایز نیست، لا یجوز به توضع. هر دوش رو ظاهرن ما میتوانیم ولو حسب مورد استیاد کنیم هر دو سویه. در نتیجه یک کسی ممکنه بگوید که آها الامر علی وجهین، مسئله دو وجهیست، گاه از حکم تکلیفی پی به حکم وضعی میبری، گاهی از حکم وضعی به حکم تکلیفی پی میبری. اگر چون چیزی بگه و بگه قد ينتزع الوضع عن التکوینی علی تکلیفی و قد یکون علی العکس، یعنی تکوینی رو مقلد تار کردیم از تکلیفی، ولعل هذا یشهد بانه تجری تلک النسبه الدلالیه بین کل من القسمین الی الطرف الاخر. ممکن کسی اینجور بگه و در واقع اشکال دوم ما اینشون و ثانیاً به شهادت امکان العکس بین القوسین، فاذا قال سبحانه احل الله البيع وحرم الربا مثلا ننتزع عنه ان البيع سبب للملكيه بخلاف الربا. اینو ما میفهمیم عکس اونجا که مرحوم آقای شاهرودی میفرمون. در نتیجه به جهت این که عکسش هم ممکن است یعنی بقیه یقال الامر علی وجهین قد ينتزع الوضع عن التکلیف و قد یکون علی العکس ولعل هذا یشهد بانه تجری تلک النسبه الدلالیه بین کل من القسمین الی الطرف الاخر فالحکم بجزاء جواز تصرف الثمن والمثمن من جانب البائع والمشتری يدل على الملكيه كما ان الحكم بالملكيه ايضا يدل على جواز التصرف. هر دو طرف رو میشود ادعا کرد. پس بنابراین نه فرمایش مرحوم شیخ با اون اطلاقش و نه فرمایش مرحوم سید بزرگوار فقیه شاهرودی بسم الله تعالی علی با اطلاقش قابل دفاع هست. این هم نکته دوم. از صحبت که علا فرض که کسی بگوید که نخیر حکم تکلیفی از حکم وضعی استنباط و استیاد می شود، چنون که در نظریه اول عکس این رو گفتیم حالا سلم نا شما می فرمایید که حکم وضعی از حکم تکلیفی استیاد و انتظار می شود، سلم نا. اما آیا این به این معناست که حکم اونجا گفتیم حکم وضعی مجهول نیست؟ به معنی عدم جعل است، مساوی با عدم اعتبار است. اینجا هم عرض میکنیم اگر سلم نا که حکم تکلیفی از حکم وضعی استیاد و انتظار می شود، اما این که حکم تکلیفی از حکم وضعی استیاد می شود به معنی این می شود که پس بنابراین حکم تکلیفی مجهول نیست، جلب حکم تکلیفی نرفته است، حکم تکلیفی مجهول الهی نیست. آیا به لوازم چنین برداشتی شما میتونید پایبند و ملتزم بمانید؟ اگر بگوییم حکم تکلیفی مجهول نیست، مساوی با آن است که بگیم حکم تکلیفی حکم نیست، چون الحکم ای المحکوم علی، حکم یعنی مجهول، حکم معناش یعنی مجهول دیگه، چیزی است که اعتبار شده است، بله زو میتونیم بگیم حکم در ادبیات مباحث فعلی و مانحنفی. اگر شما بفرمایید که جعل نشده است، بلکه ما داریم انتظار میکنیم، این برداشت ماست، ما چون میبینیم حکم وضعی یه قواعدی برش حاکمه، اسم اینا رو بزنیم احکام تکلیفی، یا بالعکس میبینیم حکم تکلیفی یا آثاری دارد، آثار وضعی دارد، مثلا اعتباری یا غیر اعتباری، میگوییم که اینا احکام وضعی هستند. اما آیا اگر چون این حرفی رو زدیم، معنیش این است که چه مرحوم شیخ که میفرمود احکام وضعی از احکام تکلیفی استیاد میشه، آیا ملتزم میمونه به این که احکام وضعی مجهول نیستند؟ و آیا شاهرودی آیا بر این ملتزم میتوانند باشند رضوان الله تعالی علیه و علیه ما، که اگر میفرمایند حکم تکلیفی از حکم وضعی استیاد میشود، حکم تکلیفی یه استیاد است، جعلی نیست، جعل روش تعلق نگرفته، جعل شرعی روش نرفته، میشه به این ملتزم بود؟ و آیا این به این معنا نیست که پس برای حکم تکلیفی مجهول نیست؟ و اگر مجهول نیست، مساوی نخواهد بود با اینکه بگیم حکم نیست؟ و اگر حکم نبود، آیا اون آثاری که و لوازمی که دارد رو میشه برای مترتب دانست؟ اصلا چه اشکالی داره؟ سلمناست دیگه، ما داریم میگیم سلمنا، که شما میفرمایید که حکم تکلیفی از حکم وضعی استیاد و انتظام میشود، چه میفرمود برعکس حکم وضعی از حکم تکلیفی انتظام میشود، سلمنا در قبال هر دو فرمایش. اما چه اشکالی دارد؟ عرضم تموم بشین قسمت، چه اشکالی دارد که بگیم همین انتظار طریق ابلاغ است؟ شارع یکی از طرق ابلاغ اعتبار خود را همین قرار داده، یعنی در لسان شارع و ادب تشریع یکی از روش‌های ابلاغ از قبل شارع و ابراز از قبل متشرع و فقیه و مجتهد این است که انتزاع کند این حکم را از اون یا اون حکم را از این. چه اشکالی داریم؟ ما گفتیم دوال در یه بحثی در دارند سال پیش بود عرض کردیم دوال متعددند، دوال آفاقیه و انفسیه، البته هر دالی که حجت است ما زیر بارش میریم، اما مسلم است که دوال منحصر به لفظ نیست، به الفاظ نیست، به طرق و به مجاری مختلفه و با آلات و ابزارهای مختلفه شارع مشیت تشریعی خودش رو به عبد، به عباد ابلاغ می‌فرماید و این می‌تواند هر اون کدوم، هر آن یک که واجد صلاحیت و صلوحیت برای حجیت باشد طریق قلم داد شد. اینجا هم بگیم سلام نا که میفرمایید که شرک میفرماید وضعی از تکلیفی، آشارودی میفرماید تکلیفی از وضع استیاد و انتظار میشود، ولی اگر هم با اطلاقش این دو نظر رو حتی قبول کنیم، عرض میکنیم که این انتظار خودش طریق ابلاغ است، شارع ذهن بشری رو اینجور ساخته و به زبان او با او سخن میگه، لسان اشاره اینجوریست، ادب تشریح این گونه است که گاه از این طریق از این ره گذر ابلاغ میفرمایند مشیات تشریعی خودش رو. و انسان متعبد و متشرع و مجتهد هم از طریق انتزاع پی به حکم تکلیفی میبرد بر اساس نظر آقای شاهرودی و پی به حکم وضعی میبرد بر اساس نظر شیخ. این چه اشکالی داره؟ مشکلی پیش نمیاد که. این هم سالس هم حالا اون جواب چهارم ما تقریبا همین فرمود شماست که عرض میکنیم، ولی مهم اینه اون چی که در این وثالثاً داریم نتیجه میگیریم، وثالثاً ولو سلمنا ولکن کما المحنا الیه بالاجابه عن القول الاول کونه کذلک لا یدل علی انه لیس بمجعول اصلا لانه لو لم یکن مجعولا لما کان حکما لان الحکم هو معنى المحکوم علیه بل مجعول ولا بأس بأن يعد الانتزاع من طرق ابلاغ الحكم وابراز الجعل في لسان الشارع و ادب التشريع. عرض ما این است که اجمالا قبول کنیم گاهی از حکم وضعی به حکم تکلیفی پی میبریم، نمیگم همواره، گاهی از حکم تکلیفی به حکم وضعی پی میبریم، این که اجمالا میشه پذیرفته که چون هر دو نظریه مطلق مورد نقض داشت. وقتی مورد نقض داشت هر دو طرف ممکن است، ولو نه علل اطلاق فل جمله ممکن است. اگر فل جمله ممکن است به جای این دوتا نظر، نظریه شیخ و نظریه آقای شاهرودی رضوان الله علیه ما نظری سومی مطرح کنیم، بگیم ما مسئله طرفی نیست، گاهی از این به آن و گاهی از آن به این، و اگر جرأت کنیم حالا جلو بریم تا به نظری مختار که برسیم، اگر جرأت کنیم ممکن بگیم که هم از این به آن هم از آن به این میتوان پی برد، هم میتوان از حکم تکلیفی حکم وضعی استیاد کرد، هم از حکم وضعی حکم تکلیفی. الا اینکه بیاییم بگیم آقا هم احکام تکلیفیه هم احکام وضعیه، علاوه تیرات واحدی نیستن، نه همه این چنین نیستن، از همه به همه میتوان پی برد، از بعضی به بعضی دیگر دو طرفه و این نسبت دلالی دو سوی است. ممکنه این مطلب رو آخر زمان چی بگیم در نظر مختار و سب کنید و چه چیزی میرسیم. این همه جا نمطبق نیست که بگیم نوعی مفهوم گیریست. به هر حال اگر بپذیریم که این انتزاع در حد حجیت هست، باید بپذیریم که از مصادیق احد دلالت ثلاثه است. خب چهارمین نکته که می شود عرض کرد این که اگر بپذیریم که نه خیر اینطور که شما دارید میگید دو سویه به نحو فراگیر نیست که از هر حکم تکلیفی میتوان به هر به حکم وضعی مربوط به آن پی برد و از هر حکم وضعی به حکم تکلیفی مربوط به آن میتوان پی برد، اگرم این نیست لاغر باید اینو بگیم یا باید بگیم اینا با هم متفاوتن، یا از اون بر بگیم آقا اصلا احکام وضعیه و همچنین احکام تکلیفی علاوه تیرت واحده نیستن که شما از احکام وضعی تکوینیه میتونید ادعا کنید همواره به احکام تکلیفیه پی میبرید؟ میشه این ادعا رو کرد؟ گاه احکام وضعی تکوینیه هستن، گاه احکام وضعی تشریعیه و اعتباریه هستن، اعتباری محضن. آیا اینا بر وزان واحدن؟ میشود حکم واحد بر اینها حکم کرد؟ شما اینجور با اطلاق دارید سخن میفرمایید، میفرمایید که همواره احکام تکلیفی از احکام وضعی استیاد میشود. مگر احکام وضعی همگی یکسانند که از همه احکام وضعی، از هر حکم وضعی حکم تکلیفی مرتبط با آن رو بتوان استیاد کنیم؟ مثلا از احکام تکوینیه همواره میشه ادعا کرد که احکام تکلیفیه در میاد؟ میشه چون این ادعای رو داشت؟ این یه مبنای اساسی در واقع فلسفه حکمی است. و رابعا و مسلمنا فل جمله، اگر فل جمله بپذیریم که اجمالا از احکام وضعی احکام تکلیفی به دست می آید، ولیکن الاحکام الوضعی لیست علا وطیرت واحده، فاونا که وجد حکم وضعی تکفیون لا ینتظر من حکم تکلیفیون لا محال احیانا. نمیخوام بگیم از حکم تکلیفی هیچ وقت حکم وضعی به دست نمیاد، یا از ببخشید از حکم وضعی تکلیفی تکوینی، از حکم وضعی تکوینی هیچ وقت حکم تکلیف به دست نمیاد، این نمیخوام بگیم. ولی داریم مواردی که حکم وضعی تکوینی است اما الا و لابد نمیشه حکم تکلیفی بر اون بار کرد، که سببیت نار للاحتراق مثلا، این یک حکم وضعی تکوینی است اما حالا چون نار سبب احتراق است یک حکم تکلیفی بار کنیم برای این. و یوجد حکم وضعی تشریعی ینتزع من الامور الاعتباریه، گاهی حکم وضعی که اعتباری هست از اعتباری هم استیاد و انتظار شده، که شرطیت الاستطاع لوجوب الحج التي ينتزع الذهن من وجوب الحج عند الاستطاع في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. پس نکته چهارمی هم که در پاسخ نظریه دوم منصوب بر مطلق شاهودی رسول الله تعالی علیه میتوان عرض کرد، این که اگر هم مطلب شما رو فی الجمله بپذیریم که گاه حکم تکلیفی از حکم وضعی استیاد و انتظار می شود، این دائما و کلن نیست، بس آگاهی چون این باشد، اما فرمایش شما با این اطلاق محل تأمل است. و صلی الله علی محمد و آله.